این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی ها.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد
خوش اومدید خانم ها آقایان، من علیرضا خنجری هستم، یک مروج و اکنون در این لحظه میخوام نظرتون رو به یک سوال جلب بکنم و اون این که یک حافظه خوب چه حافظه ای هستش؟ خب خیلی از ماها در لحظه فکر میکنیم که حافظه ای هستش که خیلی سریع چیزها رو در ذهن خودش نگه داره و کمک بکنه که سریع یاد بگیریم و حفظ بکنیم. البته که این سوال پاسخش این میتونه باشه، اما پاسخهای دیگری هم داره، پاسخهایی که پر از حکمت هستن و ذهن آدم رو به کاوش میندازن. یک سخن حکیمانه وجود داره مبنی بر اینکه یک حافظه خوب حافظه ای هستش که موارد بد و خاطرات تلخ رو زودتر فراموش بکنه. اتفاقا حافظه خوب حافظه فراموش کار هستش. این البته یک سخن حکیمانه است، نه اینکه الزاما یک واقعیت علمی باشه، اما از این بهانه میخواستم استفاده بکنم برای اینکه بگم بسیاری از کارهایی که ما داریم انجام میدیم تحت تاثیر این حافظه‌مون قرار داره. یعنی ما خیلی زندگی رو حفظی زندگی میکنیم. تحقیقات نشون داده که ما 40% از کارهایی که داریم انجام میدیم به شکل حفظی هستش. یعنی اینطور نیستش که ما حتی الان دیگه راجبش فکر بکنیم و بعد بخوایم اون کار رو انجام بدیم. برای همینه که وقتی یک اتفاقی برامون میفته ناخودآگاه یک عکس العملی از خودمون سر میزنه که خودمون هم متعجب میمونیم. خب این به خاطر اینکه ما تقریبا نزدیک به نیمی از کارهایی که انجام میدیم رو به شکل حفظی انجام میدیم و این حفظ شدنمون در اثر تکرار و تمرین بوده، که البته این حفظ شدن یه جاهایی به دردمون میخوره و بهمون کمک میکنه، اما یک جاهایی ما رو دچار خطای حاله‌ای میکنه. خطای حاله‌ای چیه؟ خطای حاله‌ای یک عبارت علمی در حوزه منابع انسانی هستش و در حوزه روانشناسی هم ازش استفاده میشه. اما به زبون خودمون و به زبون کوچه بازار بخوایم بگیم خطای حاله‌ای چیه، معادلش میشه مارگزیدگی. میگن مارگزیده از ریسمون سیاه‌سفید میترسه. یعنی یه نفری یه بار مار نیشش زده دور از جونش، بعد حالا هر ریسمونی میبینه چه سیاه چه سفید، چون شبیه درست مثل مار میمونه فکر میکنه که اون هم ماره و از ریسمون میترسه، فارغ از این که هر گردی گردو نیستش. به همین دلیل ما خیلی از مواقعی که در زندگیمون هستیم دوچار قضاوت‌های اشتباهی میشیم، یعنی ذهنمون گول میخوره. بارها ممکنه در این شبکه‌های اجتماعی شما با نمونه‌های بارزش برخورد کرده باشید که یک جسمی رو به شما نشون دادن، فکر کردید که مثلا یه سری خطوط مورب هستن، یه سری خطوط هستن که فاصله شون در یه جاهایی از هم دیگه کمتر میشه و به هم میرسن، اما اینطوری نیست، این فقط یک خطای دید هستش. یا مثلا افرادی که چشمشون آستیگمات باشه این حالت سیاه‌سفید رو بیشتر درک میکنن، که مثلا وقتی با یک سری راهروهای سیاه‌سفید برخورد میکنن احساس میکنن این راهروهای سیاه‌سفید در حال حرکت هستش، اما عملا همچین اتفاقی نمیفته. این ذهن ما هستش که داره گول میخوره. برای همین خیلی مهم هستش که ما بتونیم یک تسلطی و یک کنترلی روی حافظه خودمون داشته باشیم، روی عملکردهای خودمون داشته باشیم. به همین نسبت اگه این کنترل رو داشته باشیم، ناخودآگاه اگه از جمله افرادی باشیم که دچار اضافه وزن هستیم، میتونیم روی کنترل وزنمون هم تسلط داشته باشیم. یعنی اصلا آدم فکرش نمیکنه که کنترل حافظه میتونه روی کنترل وزن تأثیر داشته باشه. چطور؟ به این شکل ما به شکل کاملا غریزی و بدونی که خودمون بدونیم خاطرات شادمون گره خورده با غذاهای خوشمزه. چطور؟ مثلا همه ما تجربه رفتن به جشن عروسی رو داشتیم. معمولا وقتی یه غذایی رو ما در خونه هم میخوایم درست بکنیم و اینا، میگیم یه ذره مجلسیش کن، یعنی یه مقدار روغنشو بیشتر کن. غذاهای عروسی هم معمولا یه مقدار روغنشو بیشتر میکنن، بعد طعم ازش متفاوت تر میشه، خوشنمکترش هم میکنن، بعد همین باعث میشه که ما شادی جشن عروسی گره بخوره با طعم و مزه‌ای که در غذای اون شب حسش کردیم و تجربهش کردیم. برای همین هی دائم میخوایم اون شادی رو در ذهنمون درست مثل یک انسانی که اعتیاد داره تکرار کردن. این تکرار کردن در نهایت باعث میشه که غذامون یه مقدار پرچربتر، نمکی تر درست بکنیم، یا نه مثلا غذا رو بیشتر بخوریم، یا نه حلهولایی که دور غذا هستش رو بیشتر بکنیم، مخلفات و ریزخاری هامون رو بیشتر بکنیم و در نهایت این یواش یواش باعث بشه که وزنمون بیشتر بشه. حالا اگه برعکس بکنیم، یعنی اگه اینطوری بوده باشه که مثلا ما در عروسی هامون غذاهامون کم چربتر ارائه بشن، کم نمکتر ارائه بشن، میشدن، یعنی از ابتدای این اتفاق میافتاد، ذهن ما تو ذهنش میمونه، یعنی حافظه ما این تجربه رو نگه میداشت در خودش و این تجربه گره میخورد با همون شادی عروسی و در نهایت ما همین اتفاق رو به شکل ناخودآگاه و غیر ارادی تکرارش میکردیم و اجازه نمیدادیم که دوباره بخواد یه همچین اتفاقی بیفته. بعد خانم آقایان، امیدوارم که این نکاتی که براتون گفتم در حافظتون نقش بسته باشه و اگه ازش استفاده ای هم کردی، دعای خیرتون برای من و همکارانم فراموش نشه. خدا نگهدار.
به یک بخش گزارشی توجه کنید.
شنونده های برنامه رهاورد، سلام، وقت بخیر. 27 الی 30 تیر ماه سال جاری 25 نمایشگاه بین المللی الکام در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شد. ما الان کنار یکی از غرفه های این نمایشگاه هستیم، در کنار مسئول غرفه. ازشون میخوام خودشون رو معرفی کنن و از فعالیت و محصولاتشون برای ما بگن.
سلام عرض میکنم خدمت شنونده های محترم. رجا سامانی هستم، عضو کارگروه مدیریت جامعه رانش ابری. ما فعالیتمون به این صورت هستش که یک اکوسیستم رانش ابری رو حمایت میکنیم و توی این چند سال که در حال فعالیت هستیم باعث شده که یک بستری رو فراهم کنیم که تمام متخصصینی که در حوزه رانش ابری هستن در اینجا گرد هم بیان. بازیگران مختلفی در این صنعت وجود دارن، از جمله دولت، صنعت و دانشگاه، که در اینجا با همدیگه یک شبکه ارتباطیه که میتونن تبادل اطلاعات انجام بدن و دانش خودشون رو توسعه و گسترش بدن در حوزه رایانش ابری.
این رایانش ابری یعنی چی؟
رایانش ابری یه تکنولوژی جدید هستش که حدود 7 سال هست در دنیا رایج شده. کاری که میکنه اینه که ما دیگه لازم نیست که برای داشتن فعالیت‌های تکنولوژیکیمون همه منابع رو در اختیار داشته باشیم. به عنوان مثال کسی میخواد از لحاظ زیرساختیمون سرور داشته باشه، سرورهای بزرگ داشته باشه یا سرورهای بانکی داشته باشه، دیگه لازم نیستش که حتما اون سرور رو تو خونش داشته باشه. میتونه جایی که خدمات ابر ارائه میده رو باهاش صحبت کنه، با یک سری قراردادهای که هم امنیتش تضمین بشه و قابل اعتماد هستن و باشون ببنده که بتونن فقط با یه یوزرنیم پسورد میتونه اون نیاز خودش رو رفع کنه و باعث میشه که در مصرف انرژی و از لحاظ مالی خیلی صرفه‌جویی صورت بگیره. از طرف دیگه ما در کنار این جامعه خدمات دیگه ای انجام دادیم، چون تمام بازیگرانی که تو زمینه رانش ابری هستن شناسایی کردیم، متناسب با خدمتی که ارائه میدن و تخصصی که دارن اونا رو تقسیم بندی کردیم. ما در زمینه IoT، بلاکچین، بیگ دیتا فعالیتمون رو گسترش دادیم و همه اینها اکوسیستم های خاص خودش رو داره که تقسیم بندی های تمام شرکت ها رو بر اساس اون موضوع کاریشون تقسیم بندی کردیم. به عنوان مثال در حوزه IoT مثلا افرادی که در حوزه سلامت هوشمند کار میکنن اونا رو توی گروه قرار دادیم، تمام شرکت ها و بازیگرانی که وجود دارن، یا در زمینه کشاورزی هوشمند و یا در زمینه جنگلداری هوشمند، همه این مواردی که وجود داره. در حوزه بلاکچین هم به همین صورت تمام بازیگرانی که وجود دارن، به عنوان مثال در حوزه ادویکیشن، ماینینگ، ادویکیشن یعنی آموزش، شتاب دهنده ها، ماینینگ که همون ماینینگ، و در حوزه شهر هوشمند که اینا چون یکی از راههایی که بتونن زیرساختشون رو پیاده سازی کنن از طریق بلاکچین هست. و همچنین این مواردی بود که تکنولوژی هایی که روی اونها کار میکنیم، چون اینا بسترشون میتونه در زمینه اپ هم باشه. خدمات دیگه هم ارائه میدیم، از جمله مشاوره کسب و کار، مشاوره فنی، مشاوره پروژه و استراتژی های آغازین ابر اگر شرکت شرکتی بخواد نرم افزارها و یا زیرساخت خودش رو بذاره رو اپ، ما اونها رو با شرکت‌های همکاری که باشون فعالیت می‌کنیم جوین می‌کنیم و می‌تونیم با هم دیگه همکاری کنیم. از جمله بستری رو که فراهم کردیم تو این زمینه یک اپلیکیشنی هستش، برنامه کاربردی هستش که اولین اپلیکیشنی هستش که مرجع خدمات رایانش ابری ایران هست که اونجا می‌تونن برن با تمام شرکت‌هایی که تو این زمینه فعالیت کردن آشنا بشن و اگر بخوان باشون همکاری کنن از طریق ما.
سپاسگزارم از شما. برای شما با همه کسانی که با شما همراه هستن آرزوی موفقیت می‌کنم.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که پاویون محصولات دارویی ایرانی در نمایشگاه آلمان برپا میشه. نمایشگاه دارویی اکسپو فارم 3 تا 6 مهر ماه امسال در شهر دوسلدورف آلمان برپا میشه. این نمایشگاه یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های تجاری حوزه دارو در اروپا است. نمایشگاه دارویی آلمان هر سال برگزار میشه و بیشتر از 27,000 نفر از اون بازدید میکنن. این نمایشگاه شامل چندین کنفرانس کلیدی، رویدادهای ویژه و بسترهای کسب و کار و تجارته. این گردهمایی بین‌المللی بزرگترین تولید کنندگان و خریداران عمده دارو و همچنین برترین داروسازان رو از سراسر جهان گرده هم جمع میکنه تا آخرین نوآوری‌ها و سبک‌های داروسازی رو ارائه کنند. مهمترین محورهای این نمایشگاه شامل انواع شاخه‌های داروسازی، تجارت عمده دارو، محصولات مراقبت در منزل، تشخیص طبی و تجهیزات مربوطه، محصولات غذایی و رژیم غذایی، محصولات آرایشی و بهداشتی، مبلمان و تجهیزات داروخانه و غیره است. شرکت‌های دانش بنیان متقاضی میتونن تا 30 تیر ماه یعنی امروز برای ثبت نام در این نمایشگاه به آدرس اینترنتی www.hiradltd.com/expopiharm2019 مراجعه کنن. باز هم که برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که با همکاری سازمان فضایی 8 استارتاپ فضایی در نمایشگاه الکامپ حضور پیدا کردن. 8 کسب و کار و استارتاپ حوزه فضایی با هدف ارائه ایده های نوین در حوزه کسب و کارهای فضاپایه در نمایشگاه الکامپ حضور پیدا کردن. نمایشگاه الکامپ 2019 از 27 تیر ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرده. تو این نمایشگاه در سالن الکام استارز 8 استارتاپ حوزه فضایی آخرین ایده‌های خودشون رو در حوزه کسب و کارهای فضاپایه عرضه کردند. حضور استارتاپ‌های فضایی با همکاری سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی در الکامپ امسال برای نخستین بار انجام شده. به خاطر همین پژوهشگاه فضایی ایران برای ارائه خدمات ارتباطی به بازدیدکنندگان نمایشگاه الکامپ بالون فضایی ارتباطی رو در محل نمایشگاه الکامپ به پرواز درآورده.
خوشحال میشیم از نظر و دیدگاه‌های شما در مورد برنامه رهاورد و دیگر برنامه‌های رادیو ایران آگاه بشیم. شماره 162 برای شما در نظر گرفته شده. با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. به انتهای برنامه رهاورد از رادیو ایران رسیدیم و امیدواریم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با روزی روزی خوش برای شما. خدای مهربان یارو نگهدارتون.
مواجهه ما با مسائلمون و با دشمنانمون باید اولا شجاعانه باشد، مرعوبانه نباشد. ثانیا امیدوارانه باشد، مأیوسانه نباشد. ثالثا عاقلانه و خردمندانه باشد، هیجانی و احساساتی سطحی نباشد. اگر به این کیفیت حرکت کردیم، مبتکرانه باشد، از روی انفعال نباشد، ابتکار کنیم. اگر اینجور حرکت کردیم، بدانید ملت ایران در مواجهه با همه قدرت‌های بزرگ توفیق خواهد یافت و خواهد توانست پیش بره.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران. ایران را بشنویم.
فصل هفتم مسابقه بزرگ یک دو صدا. این بار نوبت ترانه. اگر علاقه‌مند به ترانه سرایی هستید،
اگر در زمینه آهنگسازی استعداد دارید،
اگر صدای خوبی برای خوانندگی دارید، فصل هفتم مسابقه یک دو صدا مختص شماست. همکنون با مراجعه به سایت رادیو ایران و صفحه یک دو صدا به نشانی یک دو صدا نقطه رادیو ایران نقطه آی آر در فصل هفتم مسابقه یک دو صدا ثبت نام کنید. رویای خود را باور کن، صدایت را محک. مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
با سلام و آرزوی تندرستی خدمت شما شنوندگان عزیز، با اعصابی آرام با یک مسابقه اطلاعات عمومی دیگه در خدمت شما هستیم. با حضور شرکت کنندگان گرامی، آقایان منقاشیان
کیترو سلام،
بله، آقای زعفرانی
مویم سلام،
و جناب آقای گوگرچی
درود بر شما، حال چطوره؟
خیلی ممنون، متشکرم. بسیار خوب جناب منقاشیان، سال اول با شما شروع می‌کنیم. اصطلاحاً به قطار زیرزمینی میگن.
ماوس
آقا، عرض کردم قطار زیرزمینی
پله داره.
بله پله داره.
مار پله؟
نه عزیزم، مار پله چرا به قطار داره آخه؟
آخه من چه مار پله رو تو قطار زیرزمینی میفروشن؟
آفرین جناب منقاشیان، آفرین. همونی که توش مار پله میفروشن چیه؟
باغ وحش.
زعفرانی جان چرا باغ وحش؟
خب مار پله که نگفتم که، مار وحشی که خب. تو سوپری سر کوچه نمرفشن که.
عزیزم دیگه بفرمایید، مارپله یه بازیه.
آقا من میدونم کجا میفرستم. من میدونم کجا میفرستم.
کجا؟
آقا شما از در اینجا که رفتی بیرون مستقیم برو پایین رسی به کوچه. خب چی کوچه؟ یک اسباب بازی فروشی است. اونجا مارپله میفروشن. واسه دخترت میخوای؟ آخه الهی.
آقای گوگرچی عزیزم مسابقه است، چرا آدرس میدی؟ چرا نشونه میدی؟ من پرسیدم اسم اون قطاری که توش مارپله و چیزای دیگه میفروشن چیه؟
قطار ترون مشهد نیست؟
نه عزیزم، میگم قطار زیرزمینیه قربون شکله.
ربطی به زیرمیزی داره؟
نه خیر آقا، یه قطار که از زیر زمین عبور میکنه. همین
زیر زمین، زیر زمین کجاست؟ این خیلی مهمه.
فرض بفرمایید که زیر زمین تهران.
گفتی چی میفروشن؟
مارپله و چیزای دیگه.
اعتراض دارم آقا، اعتراض دارم.
چرا قربان، چرا جناب منگاشیان، چی شد مگه؟
چیه چیه که اونجا میفروشن؟ داری منچوری حرف میزنی
عزیزم؟
من سوالی که در مورد چیزای زیرزمینی و خلاف باشه جواب نمیدم.
آقای منقاشیان شلوغ نکنید، خواهش میکنم شلوغ نکنید. خلاف کدومه؟ منظورم کالاهای مجاز بود، مثل شارژر، هنسفری، سفره، لام، جوراب، عط، باتری.
آقا ببخشید شما خلال دندونم داری؟
جانم خلال دندون؟
خلال دندون دیگه، ببخشید من جاتون خالی صبح فلافل زدم بعد رفت از دندونام گیر کرد.
آقا رفت لای دندونات که رفته، به من چرا؟ از من میپرسی اینا رو؟
پسر خنگ خود، الان شما داشتی اینجا چیز میز میفروختی، لامپا نمیدونم دستگاه تا جوراب این اگه نداری خب برو بذار به کارمون برسیم.
من چیز میز میفروخ؟ آقا من فروشنده نیستم که، من داشتم میگفتم اونجا این چیزا رو میفروشن.
ای بابا نشونیش کجایه؟ بده عیالم بودم بره خرید کنه دیگه.
زفرانی جان اینو بفرمایید، من دارم راجع به یه ابزار حمل و نقل حرف میزنم که یه عده بینوا هم از فرط بیکاری میرن اونجا چیز میز میفروشن.
ای بابا چی داری میگی؟ میز بو گندگیره، چجوری تو او قطار باریک میفروشن؟
آفرین آفرین زعفرانی جان آفرین، نزدیک شدی. قطارشون باریکه.
باریکه؟ چقدر باریکه؟ این خیلی مهمه، باریکش برای من خیلی
مهمه. آقای منقاشیان من اندازه نگرفتم به باریکش گیر ندین، ولی مثل قطارای بین شهری پهن نیست.
مثل قطار تهران مشهد.
خیلی خوب خیلی خوب، از خیر سوال میگذاریم. آقایون محترم، شرکت کننده های عزیز، ظاهرا هیچ کدومتون جواب این سوال رو نمیدونید. جواب سوال مترو بود.
مترو
بود.
تو چی زبونم بودا؟ مرد چرا ذهن ما رو منحرف کردی؟ تو که میگفتی توش میز میفروشن. مگه تو مترو میز
نه میفروشن. من گفتم چیز میز میفروشن.
چی بیسواده ای؟
آقای ماجه بیسواده کینج از دخدام کرد. آی قدوس یا؟
ای بابا استخدام فامیلی همیه دیگه.
من اعتراض دارم.
مویم درم. از همین چیزایی که اید میگه.
اصلا من مسابقه رو تحریک میکنم.
تحریم آقا تحریم.
همون که شما میگوی.
این آقای قدوسیان کجاست؟ بهش بگید ما دیگه هیچ سوالی رو جواب نمیدیم.
راست بگه این مجری به عوض کن.
بسیار خوب، شنوندگان گرامی از اتاق فرمان اشاره میکنن وقت برنامه در همین لحظه تموم شده و تا هفته بعد خداوند یار و نگهدارتون.
ببینم آقای مجری دروغگو کی به تو اشاره کرد؟ من دارم همه جا رو میبینم.
در گوش من گفت آقای منگوشی
حتی نشونی اسباب بازی فروشی هم بلد نیست.
راست بگه این
تو کار مواد زیرزمینی هستی.
هم میز مرفوشه هم زیرمیزی میگیره.
قدوسیان قدوسیان بیا که منقاشتو کشتم.
خدا بیا بازا بیا قدوسیان
کسون بیا. تو میدونی چرا چاقا مهربونن؟
آقا منقاشیان من کجا باید بدونم؟ نه آقا منقاشیان
نمیدونی؟ ولی من میدونم که آقا یاد گرفتن که اگه مهربون نباشن نمیتونن به غذای بیشتری دست پیدا کنن. یعنی یه چاق تو رو نمیخواد، غذا تو میخواد.
الی
چه گلی؟
الی یه خبر خوب.
بگو ببینم چی شده.
ببین طی بارش های چند ماه گذشته و پر آب شدن سفره های آب زیر زمینی
خب؟
خطر وقوع زلزله 80% کاهش پیدا کرده.
جدی؟ چه خبر خوبی. حالا منبع خبرت کیه؟
راننده یه تاکسی خط شوش شادآباد.
گوگر چیه برنامه صبح جمعه؟ تو مترو وایستاده بود که
یه زن و شوهره با هم دعواشون میشه. زن به نشونه قهر واگن قطار رو ترک میکنه. گوگر چی دست رو شونه های مرده میذاره و میگه
پسرم بله. تا دیر نشده است، برو دنبالش، نظر بدید، برو.
رابطه ما دوتا واسه چی اینقدر بر شما مهمه؟
نه عزیزم، میخوام بری که بشینم جات.
باز چرا به این روز افتادی؟ ببینم تصادف کردی؟
ای وای ای هوا، بیچاره شدم، بدبخت شدم. رکسانا خانوم، پری روزا شبیه این فیلم ها و سریال ها، جبگیر شدم و پریدم وسط خیابون. به اولین ترسی گفتم در بست.
خب خب بعدش
هیچی، خودم از ماشین پرد کردم پایین. تا الان 99500 تومن خرج بیمارستانم شده. بازم خدا رو شکر 500 تومن سود کردم.
سود؟
آره. وسط را گفت کرایه میشه 100,000 تومن. اینجا بود که فهمیدم غلط زیادی کردم.
آقا زعفرانی، چرا کیسه های سیمان رو همینجوری انداختی رو دوشت میبری؟ خب با فرغون ببر پدر من.
با فرغون امتحان کردم، لاستیکش گردن معذیت بکنه.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده. شما خوبان میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میون بگذارید. هر جای ایران زمین که هستید میتونید با شماره 162 تماس بگیرید و ما رو از نظر، پیشنهاد و انتقادهای سازنده خودتون بهره مند کنید. اینجا رادیو ایرانه.
و اینک ما این که چشم به آسمان دوخته ایم و دل به امید گره زده ایم تا بهترین ها را برایت آرزو کنیم.
یک کیلومتری رو نمیتونم ببینم، سیاهی میبینم و آلودگی هوا.
مشکلات تنفسی ریوی برای ما داره ایجاد.
میزبان
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان همیشگی میزبان. خوشحالم که این هفته هم در خدمت شما هستیم. مثل همیشه موضوع ما مرتبط با محیط زیست و طبیعت و منابع طبیعی کشورمون هست. غیر از شمایی که دغدغه‌مند هستین، غیر از شمایی که این سرزمین رو، طبیعتش رو، محیط زیستش رو، خاکش رو دوست دارید، آدم‌ها و انسان‌هایی هستن که قسم خوردن، تصمیم گرفتن عمرشون رو وقف بکنن در راه حفاظت آب و خاک و مرتع و جنگل این سرزمین، حیات وحشش، پوشش گیاهیش و اون رو حفظ بکنن. زیبایی هایی که شما میبینید در مناطق مختلف ایران رو که بی نظیره و کم نظیره در دنیا، همونطور که هست حفظ بکنن، تقدیم بکنن به نسل های آینده. و اونا کسایی نیستن جز محیطبانان عزیز کشورمون و جنگلبانان کشورمون که واقعا با کمترین توقع، با کمترین نیاز مالی و کمترین توقع و کمترین حقوقی که دارن، مدت‌های زیادی وقت میذارن، زمان زیادی میذارن، یه هفته 10 روز از خانواده‌هاشون دور هستن، مشغول مأموریت در جنگل‌ها، کویر، دشت‌ها و دریاچه‌های این سرزمین و این مملکت برای حفظ طبیعت ایران، برای جلوگیری از دست رازی و تعرض به طبیعت ایران دارن زحمت میکشن. موضوع این هفته برنامه میزبان در مورد این دوستان هست، این هموطنانی که مطمئنم شما هم خیلی دوستشون دارید به لحاظ نوع شغلی که دارن و فداکاری که دارن برای این سرزمین انجام میدن. باید یاد بکنیم از شاید تعداد زیادی، فکر میکنم حدود 150 شهید محیطبان و جنگلبان تا حالا داشتیم، کسایی که واقعا جونشون رو گذاشتن برای کارشون و هدفشون، یعنی حفظ طبیعت این سرزمین. موضوع برنامه ما این عزیزان هست و به خصوص لایحه حمایت از محیطبانان و جنگلبانان که چند سالی صحبت ازش هست و تصویب اون میتونست خیلی کمک بکنه به مشکلات شغلی که این عزیزان دارن و گره‌گشا باشه در کارشون و حفاظت بیشتر از طبیعت این سرزمین. به همین منظور ما دعوت کردیم از دو بزرگوار، جناب سرهنگ علی عباس نژاد، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، و جناب سرهنگ جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست. جناب سرهنگ عباس نژاد، خوش اومدید به میزبان برنامه خودتون. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.